تصمیماتی باید اتخاذ بشه.
درست.
اومدن اعلام کردن که کمیته اضطرار آلودگی هوا وظایفش مستثنا از شهری مثل پایتخت و تهران هست.
چرا؟
در صورتی که ما الان شاهد هستیم که طبق قانون هوای پاک در آذر ماه 1400 کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و رأساً این کمیته بدون اینکه در واقع دولت هم تصمیم گیری بکنه رأساً اقدام به تعطیلی مکانهای آلوده در کشور کرد.
بسیار خوب آقای محبوب فر، همراه ما باشید. آقای رضوانی،
بله،
در فرمایشات آقای رضوانی این مستطره که یه جورایی سلیقه انگار حاکمه برای سلامت شهروندان و توجه به سلامت شهروندان. شما قبول دارید تحلیل آقای محبوب فرای خیر؟
با عرض سلام مجدد خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید، من اعتقادم اینه، بحثای کارشناسی ظرافت خاص خودش رو داره.
بله.
هر گونه وروده در واقع غیر همه جانبه به بحثای کارشناسی ممکنه ما رو به نتیجه مطلوب نرسونه.
الان صحبتای آقای محبوب فر رو چقدر کارشناسی ندیدید؟
من اجازه بفرمایید الان عرض میکنم خدمتتون. دارم عرض میکنم اجازه بفرمایید.
چون فرصت کوتاهه به خاطر همین من ورود میکنم.
اتفاقا من بسیار کوتاه خواهد
بود. خواهش میکنم بفرمایید.
قبل از هر چیزی من خدمت شما عرض کنم، به اعتقاد بنده با توجه به اینکه خودم سالیان متمادی در زمینه کار تخصصی خودم کارهای کارشناسی کردم،
بله،
این که گفته بشه تهران آلوده ترین شهر جهانه، من این رو خودم قبول ندارم. بله. اگر بحث کارشناسی باشه من میتوانم در این زمینه صحبت کنم.
بله.
اما اینکه ما در قانون یک مرجعی رو تعیین بکنیم برای اینکه در این گونه موارد تصمیم بگیره و هر بار که تصمیم بگیرد یا نگیرد ما بخواهیم اون رو متهم بکنیم به اینکه سلیقه‌ای برخورد کرده،
بله،
این وقت اگر اینجور باشه ممکنه حتی حق به جانب ایشون باشه که الان فرمودن.
بله.
اما اگر اینجور باشه ما مرجع تصمیم گیر رو بخواهیم متهم کنیم، دیگه وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه و وقت قانون لغو میشه.
بله.
و این مصوبات لغو میشه، آیین‌نامه ها، یعنی یه چیز لغوی با مصوبه کردیم یا آیین‌نامه نوشتیم که هیچ خاصیتی نداره.
درسته.
مرجع تصمیم گیر که تعیین میشه،
خب،
برای این است که ما بعداً دیگه انقلاب نذاریم روش. اگه قرار انقلاب بذاریم خب باشه، بدیم ما بحث کارشناسی میذاریم، اینو فرض کنید در معرض نظر مخالف و موافق قرار میدیم تا ببینیم چی میشه. وقت کی تصمیم میگیره معلوم نیست. بنابراین من معتقدم به مرجع تصمیم گیر در این زمینه باید با احترام توجه کنیم و نظرشون رو بپذیریم و اگر قرار باشه نظر اونها رو صاحب ندانیم در جایی، بریم به مرجع دیگری که باید از بعد نظارتی و نظیر اون ورود کنه، بگیم که اینا آقا در واقع برخلاف قانون سلیقه‌ای عمل کردن. بنده الان معتقدم که دلیلی نداره برای اینکه مرجع تصمیم گیر رو بخوایم متهم کنیم.
بسیار خوب آقای محبوب فر.
بله،
آقا از شما خواهش میکنم کوتاه توضیح بدید، اصلا مقدمه مؤخره هیچی نگید، فقط جان کلامتون رو بگید. آیا این باید. تصمیم گیری سلیقه‌ای بوده، مبتنی بر قانون بوده، قانون شفاف نبوده، یا اینکه حالا به حال یک داده ای در اختیار این عزیزان بوده که این تصمیم رو گرفتن که تهران تعطیل نشه؟
بله، ببینید آقای رضوانی اشاره کردن که چرا عنوان شده تهران آلوده ترین شهر جهان.
بله.
این در واقع نظر مجامع جهانی هست.
بله.
مجامع جهانی آلودگی هوا که اسکنینگ میکنن اطلاعات آلودگی هوا را در سطح جهان.
بله.
در سطح جهان اعلام کردن که تهران آلوده ترین شهر ایران.
بله.
بعد من سوالی که دارم این هست که چرا کمیته اضطرار آلودگی هوا در استانداری های چندین استان کشور زیر نظر مدیریت بحران اون استانداری ها تشکیل شد؟
بله.
و ادارات و مدارس رو و کلن برخی از شهرها رو در استانهای مختلف کشور تعطیل کرد،
مثل خراسان مثلا،
استان لرستان، مثل
خراسان،
مشهد یا جاهای دیگه.
درست.
حالا من میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که تهران مستثنا از این سایر شهرها بوده، در صورتی که آلودگی هوا در تهران بسیار بیشتر از سایر استان‌ها بوده.
ممنونم آقای.
قطعاً میتونیم بگیم که کمیته اضطرار آلودگی هوا در تهران سلیقه‌ای عمل کرده و جایی که به عنوان یک نهاد عمومی و مکلف به صیانت از حق حیات شهروندان و سلامت شهروندان هست متاسفانه کوتاهی.
ممنونم آقای رضوانی. این که خراسان و لرستان تعطیل میکنن، تهران که آلوده تر هست تعطیل نمیکنه، این آیا نگاه سلیقه‌ای هست یا نیست؟ و توضیح تهران آلوده‌ترین شهر جهان هم علتش رو گفتن آقای محبوب‌فر.
بله ایشون تو فرمایششون بود آلوده‌ترین شهر ایران اگر دقت
کنید. حالا یا ایران یا جهان اصلا فرق نمیکنه.
منظورم جهان.
بله.
اگه مقصود چه جهان بوده بنده این رو حق دارم که ایشون ببینید الان در رابطه با داخل فرمودن سلیقه‌ای برخورد شده، اما این فرض رو خدای نکرده ما در مورد دیگران که این فرض رو منتفی نمی کنیم در مورد خودی، اما این فرض پابرجا بگیم که این پابرجا اینطوری که نیست.
آقای رضوانی چی باعث شده که خراسان و لرستان تعطیل بشن تهران بله. به شهادت آمار که آلوده تر از این دوتاش تعطیل نشه دیگه؟ جواب این سوال که دیگه بحث سیاسی که نیست.
خیلی ساده است. من الان اجازه بفرمایید خفوری بهتون میگم. ببینید وقتی این در اختیار استان داره منحصر هم به آلودگی هوا نیست.
خب
موارد دیگری هم بوده است که چون قانون گذار این رو در اختیار دستگاه استان مربوطه استاندار مربوطه قرار داده، در مواردی بوده در اختیار شرایط مشابه.
خب
مثلا فرض بفرمایید برای موارد مختلف طوفان، گرد و خاک، سیل، زلزله، غیر ذلک در موارد مختلف بوده که بله استانداری در این جایی تشخیص داده تعطیلی بشود یا نشود یا حتی در مواقعی که ازای عمومی اعلام میکنن. بنابراین به صرف این که در یک استانی اعلام شده و در استان دیگری اعلام شده ما تصور کنیم این تصمیم گیری حتما سلیقه‌ای بوده است. عرض من اینه که ما نباید اصرار داشته باشیم بر اتهام زنی و الا ممکنه فرمایش شما درست باشه، کما اینکه من نمیگم که فرمایش شما حتما درست نیست، اما من میگم وقتی که مرجع قانون گذار تعیین شده است
بله.
ما نباید قانون مرجع مربوطه وقتی در چارچوب وظایف قانونی تصمیم میگیره اون رو متهم کنیم.
آقای رضوانی
ببینید،
آقای رضوانی ما دیروز با یکی از اعضای شورای شهر صحبت کردیم، علت رو پرسیدیم، گفتیم که اعلام شده که آقا چون هواشناسی گفته تهران باد خواهد آمد ما تهران تعطیل نمی کنیم. کارشناس هواشناسی هم آوردیم رو خط، کارشناس هواشناسی هم گفت ما اصلا یه همچین گزارشی ما ندادیم
بله.
که تهران باد خواهد آمد. گفتیم خب بله. پس مقامی که میگه ما تعطیل نکردیم به این دلیل که هواشناسی این گونه گفته یا بله. خلاف واقع میگه یا گزارش خلاف پیش دادن. گزارش بله. خلاف که الان
حالا باید پاسخگو باشن.
خب
ببینید
شورای شهر ببینید آقای رضوانی
میگم مرجع تصمیم گیر
خب
باید تصمیم بگیره، این معناش این نیست خب. که چه تصمیم درست
ببینید آقای رضوانی شورای شهر میگه ما به این نتیجه رسیدیم که اون جلسه ترک فعل کردن. حالا ترک فعل چه جریب چه پاسخی باید بدیم به ترک فعل مسئولین این حوزه؟ ببینید استان
دستگاه‌های نظارتی ما بسیار متعدد و فراوان.
خب آخه ما که خروجی از دستگاه نظارتی ندیدیم که.
خب ببینید خودشون بالاستقلال نتیجه ای داشتن، در واقع خودشون بالاستقلال یه گزارشاتی داشتن و رسیدگی کردن نکردن، دیگرانی بودن گزارشی دادن توجه نشده. ببینید ما این که بخوایم بگیم هم تصمیم گیر سلیقه‌ای عمل کرده هم دستگاه‌های نظارتی هیچ کدوم ورود نخواهند کرد، ما که نمیدونیم. خب این بالاخره فرصت این باید بدیم که رسیدگی بکنن، اگه کسی شکایت بکنه بررسی بشه معلوم بشه هواشناسی گفته نگفته، اینا بالاخره یک چیزی نیست که در حد ژورنالیستی باش برخورد بشه. بنابراین من خواهشم اینه. اون مطلب دومم که اجازه نفرمودید من عرض کنم، ما مکرر از این مجامع بین المللی دیدیم با استانداردهای دوگانه و چندگانه با مثال برخورد کردن، دلیلی نداره که ما حتما به گزارشات اینها اعتماد 100% داشته باشیم.
متشکرم آقای محبوب‌فر، اگه ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، اولا من خدمت جناب آقای رضوانی اشاره میکنم که شاخص استاندارد آلودگی هوا در تهران که بین 200 تا 500 اعلام شده بود برای ایستگاه های مختلف، از طریق خود سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده و نه مرجع بین المللی و جهانی که دوگانه عمل بکنه. از طرف
در رابطه با آلوده ترین شهر جهان بودن صحبت من
کردم. هم همینطور هست، یعنی تهران آلوده ترین شهر جهان بوده، چرا که داده های هواشناسی و داده های آلودگی هوا در اون زمان موجود بوده. حالا یک مسئله ای رو که من خدمت شما اشاره بکنم، ببینید طبق قانون تهران باید تعطیل می‌شده که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. در نتیجه سلامت و حیات شهروندان در معرض تصمیمات واضح و شفافی نبوده، اون هم در شرایطی که وضعیت خطرناک در تهران حاکم شده.
خیلی ممنونم آقای محبوب‌فر عزیز.
من معتقد هستم که کمیته اضطرار آلودگی هوا به جهت اینکه مردم دچار خسارت و آسیب‌های جسمی شدن، غافلگیر شدن، حتما باید حق و حقوق مردم رو پرداخت بکنه و طبق اصل مسئولیت و جبران خسارت که بر عهده نهادهای عمومی هست، این وظیفه بر عهده کمیته اضطرار آلودگی هوا و عناصر تشکیل دهنده.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای محبوب‌فر. آقای رضوانی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم براتون
عزیزم. من یه جمله اجازه بفرمایید.
خیلی کوتاه فقط خواهش می‌کنم آقای رضوانی.
محل مناظره با کل آقایون علما این نیست که من می‌گویم باید تعدیل بشود یا نشود.
بسیار خوب.
و من میگویم خسارت مردم باید داده بشود یا نه. اصلا این مورد بحث نیست.
نه، ایشون نظرشون رو
دادن. آنچه که مورد بحث اینه که مرجع تصمیم گیری در چارچوب وظایف قانونیش میتواند تصمیم بگیرد، البته اگر تصمیمش خسارت بار باشه برای مردم قابل پیگیریه.
بسیار خوب. توسط مجلس هم قابل پیگیری آقای رضوان دیگه نه؟
بله، من نظارت
شما پیگیری کردید؟
هنوز که تازه بوده این موضوع.
شنبه این اتفاق افتاده آقای رضوانی. شنبه شهر تهران آلوده شده و تعطیل کردن. قاعدتا میتونستید یک شنبه پیگیری کنید. شورای شهر یک شنبه اینو پیگیری کرده.
خودم را مرجع تشخیص کارشناسی در این زمینه نمیدونم.
بالاخره شما نماینده مردم تهرانی دارید. رضوانی
بدون مطالعه نمیشه فوری با بگیم که اون مرجع تصمیم گیری اشتباه کرده، تصمیم نگرفته.
خیلی متشکرم.
در رابطه مسائل کارشناسی اینجوری تصمیم
بگیرید. ممنونم
آقای رضوانی. ممنونم. خدا حافظ شما.
متشکرم. آقای محبوب‌فر
اجازه می‌فرمایید
در حد یک جمله آقای محبوب‌فر.
بله، ببینید قانون شفافه و من معتقدم شهروندانی که در طی آلودگی هوای شدید در تهران مراجعه کردن به مراکز بهداشتی درمانی و بیماری های تنفسیشون تشدید شده، حتما به قوه قضاییه مراجعه بکنن.
متشکرم.
و طلب خسارت بکنن.
ممنونم آقای
محبوب‌فر. بسیار به جایست.
آقای رضوانی، از شما هم متشکرم. خدا نگهدار هر دو بزرگوار باشید.
خدا حافظ.
متشکرم. خب نظر دو مهمان گرامی برنامه رو درباره موضوع آلودگی هوای تهران و تصمیمی که کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گرفته مبنی بر تعطیل نشدن شهر شنیدید.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم، ضمن که همکارانم اشاره میکنن که حتما در باره سال پیامکی برنامه هم مثال میزد بفرمایید چه سیاستی رو بایستی در مورد قرعه کشی خود رو باید اعمال بکنیم. قرعه کشی باید ادامه داشته باشه، یک، ادامه نداشته باشه، دو. ممنونم از پیام هایی که عنایت فرمودید و فرستادید برای ما. اما تو بخش با سخنگویان میخوام به آثار و طبقات پروژه های سدسازی ترکیه و افغانستان بپردازیم که در نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر خارجه مطرح شد. جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، رو خط ارتباطی بودند. آقای عباس‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خب من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین گرامی این برنامه خوب و عرض خدا قوت به شما عزیزان آرزوی قبولی طاعت.
متشکرم از اینکه در صحن علنی با ما گفتگو میکنید. ممنونم آقای مشکینی. فقط اگه بشه یه جوری که ما صدا شما رو بهتر بشنویم ممنون میشیم. خب بفرمایید با وزیر خارجه موضوع ساخت سد ایلیسو و سد آتاتورک رو مطرح کردید و همینطور بحث افغانستان، به کجا رسیدید؟ وزیر چه پاسخی به شما داد؟
عرضم به حضورتون ما دیشب قبل از افطار یک جلسه منتهی به افطار داشتیم با وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای باقری معاون سیاسی و مسئول تیم مذاکره کننده در وین.
بله بله.
یه گزارش مفصلی داده شد از مذاکرات وین و به پرسش‌های جدی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه پاسخ داده شد. هم جناب آقای دکتر باقری هم جناب آقای دکتر میرعبداللهیان.
بله.
عرضم به حضورتون چون این موضوع برای کشور و مردم یه حساسیتی داره و مردم اخبار وین رو با حساسیت دنبال میکنن، من لازم میدونم به انتظار ملت شریف ایران میرسونم. با توجه به گزارشی که در اونجا داده شد و پرسش پاسخهایی که شد، خوشبختانه مذاکرات تا امروز خوب پیش رفته است.
بله بله.
خطوط قرمز تعیین شده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات کاملا رعایت شده.
آقای عباس علی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، چون موضوع ما سدسازی ترکیه و افغانستان، اگه ممکنه این بخش از گفتگوتون با وزیر رو به ما پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
عرضم به حضور انورتون، اجازه بدید در یه دقیقه من جمع کنم. این پیشنویسی هم که صحبتش میشه، همین پیشنویس هنوز آماده نشده است، یعنی چیزی نیست که به عنوان پیشنویس توافق بهش اطلاع کرد.
درسته.
هنوز موارد اختلافی وجود داره. غربی‌ها تو این شرایطی که می‌بازی به همزنی می‌کنن، به ویژه آمریکایی‌ها که امتیاز بیشتری بگیرن.
بله.
لکن جمهوری اسلامی ایران دنبال یه نتیجه خوبه، چه با توافق چه بدون توافق.
بله.
لکن خب ترجیح میدیم با توافق این انجام بگیره. عرضم به حضورتون و به باج‌خواهی و امتیازخواهی بی حد و حصر خریف، خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران جواب نخواهد داد. یه مورد در ارتباط با افغانستان باید اینو بگم خدمتتون، متاسفانه دشمنان دو ملت ایران و افغانستان، دشمنان ارتباط صمیمانه ملت ایران و افغانستان، برنامه پیچیده و طراحی شده ای دارن برای به هم زدن این ارتباط، که این قضیه از اتفاق حرم مطهر حضرت سامر الحجج علیه السلام شروع شد.
درست.
و نهایتا با پخش کلیپ های ساختگی در فضای افکار عمومی.
بله.
برای اینکه دوتا ملت رو نسبت به هم مسئله دار کنن، عصبانی. بله. کنن. و اتفاقی که در جلو کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. بله. افتاد. همه اینها حلقه های یه زنجیری است برای برهم زدن ارتباط صمیمانه.
بله.
خوب دو ملت.
سدسازی ترکیه چطور آقای عباس‌زاده؟
سدسازی ترکیه، ببینید، بحث سدسازی ترکیه در سطح دیپلماسی خارجی توسط وزارت امور خارجه مطرح شده است. پیگیری می شود. مسائل آب بین کشورهای همسایه یه مسئله حساسی، ظرافت‌های خاصی داره و تا انشالله به نتیجه خوبی نرسیم. به نظر من رسانه کردن مفاد همه گفتگوها، همه رفت و آمدها و موضع‌گیری ها رو فعلا به مصلحت نمیدونیم، لکن اینو اطمینان داریم و وزارت امور خارجه این اطمینان رو به مجلس داد که ارزم و مستنداتی ارائه داد، اطلاعاتی ارائه داد.
درسته.
ما مطمئن شدیم که وزارت امور خارجه، ارزم به حضورتون، برای به هم نخوردن تعادل محیطی در کشور، در عراق، در ایران.
درسته.
و تأثیری که این قضیه در همسایگان میذاره، پیگیری های حقوقی و سیاسی لازم رو آنلاین انجام
میده. آقای ببخشید عباس‌زاده، خیلی ممنونم، اما اگه واقعا نمیشه اینا رو رسانه‌ای کرد، چرا حاضر به گفتگو در این باره شدید؟ به خصوص سطح ایلیسو که 60% آب دجله و فرات و آبی که به ایران میاد رو در واقع مانع میشه.
ببین، این برمیگرده به پروتکل های استفاده از آب، قوانین و مقررات بین المللی، حق آبه ها، عرضم به حضورتون، سنت تاریخی، اسناد و مدارکی که وجود داره.
بله.
ببین، این کاملا پیگیری میشه.
درست.
کاملا پیگیری میشه.
خیلی متشکرم. تو صحن علنی هم هستید.
قبل از اینکه پخته بشه.
درسته. بله.
در صورت ما باید اطلاعات دقیق، درست و مستند به اطلاع مردم.
ممنونم از شما آقای عباس‌زاده از اینکه مستند صحبت
کردید. در آینده نزدیک جنبندی خوب و مستدلی رو به
انتظار ملت ایران
خواهیم داشت.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ. با آقای عباس‌زاده مشکینی گفتگو کردم درباره پروژه سدسازی ترکیه و افغانستان. فقط یه چیز کوتاه بگم و اون این که برای اینکه سد ایلیسو رو بسازن و سد آتاتورک، از کارشناسان اتریش و فرانسه استفاده کردن. کارشناسان اتریشی وقتی فهمیدن قرار این سد جلوی آب ورودی به عراق و ایران رو بگیره، مردم اومدن اعتراض کردن، این جوها اجازه ندادن اون شرکت اتریشی بیاد کارای تحقیقاتی اونجا انجام بده و اون شرکت هم نیومد. یعنی یه بیگانه این کارو میکنه، اون وقت ما میگیم آقا پتا به نتیجه نرسه نمیکنیم اعلام میکنیم. از عجایب روزگار واقعا اظهار نظرهایی که دوستان مجلس میکنن. چون فرصت کوتاه بود نخواستم اینو در حضور خودشون بگم، چون کلام ادامه پیدا میکرد و موضوع بعدی و متاسفانه قربانی کوتاه بودن زمان ما میشد. متشکرم از همراهی شما هموطنان ارجمند. خب میخوایم به طرح صیانت بپردازیم. برخی رسانه‌ها از طرح صیانت به عنوان یک قطار معیوب نام بردن، گفتن این قطار معیوب به ایستگاه جدیدی رسیده. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اگه خاطرتون باشه خیلی تلاش کرد اساس و در واقع میشه گفت یعنی به صورت اساسی و متقن یه جورای جلو رفتن طرح صیانت رو بگیره. به نظر میرسه که مرکز پژوهش‌ها هم فعالیتش و تلاشش به نتیجه‌ای نرسیده. اما چرا الان به صحنه اومده برای تصویب؟ نکته ایست که میخواییم از جناب آقای بیژن نوباوه بپرسیم، نایب رئیس محترم اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای نوباوه خدمتون سلام و وقت بخیر عرض بکنم. تئاتر قبول، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم و عرضی سلامتی و قبولی تئاتر جناب آقای راسخ عزیز محترم و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم آقای نوباوه. اگه نخواهیم سیاسی به قضیه نگاه بکنیم، چون تو فضای مجازی اصلا گاهی اوقات به حد انفجار میرسه موضوع طرح صیانت، وقتی سر میزنیم میبینی که 60-70% مطالب و محتواهای فضای مجازی موضوع طرح صیانته. بنابراین شنوندهایی که الان دارن گوش میکنن صحبت شما رو خوب یا بد میدونن که طرح صیانت میخواد به چی بپردازه. اما علارغم تلاشایی که مرکز پژوهش‌ها صورت داده بود و کمیسیون ویژه‌ای که روی این حوزه کار میکرد، قرار بود که فعلا متوقف بمونه. الان به صحنه اومده، میشه توضیح بدید چرا؟ علت به صحنه اومدنش چیه؟ اگر نخوایم صرفا سیاسی به قضیه نگاه بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور شما فرمودین، خب حساسیت سر فضای مجازی بسیار بالاست. علتش هم اینه که امروز فضای مجازی یه نقش بسیار مهم و تعیین کننده در به سر امورات مردم داره، اداره کشور داره و در واقع اصلا غیر قابل انکار هست و نقش فضای مجازی در همه مسائل کشور، که تسهیل امور کسب و کار، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی، حالا بالاخره بعضی جاها هم مثل چاقو که میتونه هندونه پاره کنه، میتونه شکم آدم هم پاره کنه.
درسته،
طبیعیه که بالاخره اینا بشیر و نذیر هست،
همینطوره،
شمشیر تو لبه هست، اینا طبیعیه. خب ما حالا مثل شما میگیم ما در فضای مجازی هیچ قانونی نداریم.
بله،
یعنی مثلا ما در مطبوعات شما حتی یک کلمه حالا کسی ادعای بکنی، حرفی بزنی، توهین بکنی، افترایی بکنی، به راحتی به دادگاه میری. شما میگی من روزنامه نگار هستم، روزنامه دارم، بارها هم شده به دادگاه رفتم، حقم بوده واقعا.
درست.
حالا در فضای مجازی هر اتفاقی، حالا هر اتفاقی دارم میگم، شما دیگه دامنشو بهتر از من
میکنم، اختیار دارید.
اتفاق بیفته هیچ کس امکان پیگیری داره، یعنی در هیچ شرایطی. ببین حالا مثلا ما که تازه در داخل هستیم، پلیس فتا میاد، خیلی مسئله داره پیگیری میکنه، اونم به عنوان مثلا پلتفرم‌های داخلی.
درسته.
که میشه ردپایی ازش پیدا کرده. خب این پلتفرم‌های خارجی مترتبی هیچ قانون در کشور نیستن. حالا مسائل اجتماعی و سیاسی که بماند، مسائل اقتصادی چقدر میتونن خسارت وارد زندگی مردم بکنن یا اقتصاد کشور خسارت وارد کنن، حالا همه اینها مجموعش بالاخره نظام رو به اینجا رسونده و عدد مطالبات مردم هم هست. بس. که ما بیایم چه قانون مندش کنیم. این کار قانونیش انجام شده. ببینید ما از حدود عنوان طرح صیانت که از مجلس قبلی مونده بود، این اعلام وصول که شد اومد داخل به اصطلاح مجلس 11 اعلام وصول شد، این طرح صیانت به ما سپرده شد.
درسته.
اول به کمیسیون فرهنگی، کمیسیون فرهنگی اینو به مرکز پژوهش‌ها سپرد که اونا بر اساس یک ماده 142 هست در واقع اینا نگاه کنن، همین کارش بکنن، بعد به ما بدن نظراتشون. این کار انجام شد. ولی بعد از در واقع رفتن رئیس مرکز پژوهش‌ها، ظاهرا یک اتفاقاتی در اون مرکز پژوهش‌ها افتاد و اونا گفتن نه، اون چیز تصدیق شده مورد قبول ما نیست، که این غیر قانونی بود. در واقع این اومد و بعد قرار شد کمیسیون مشترکی بر اساس اصل 85 قانون اساسی تشکیل بشه، که این اصل 85 میگه اگه کاری که متول سنگینه،
درسته،
این باید بگیم به کمیسیون مشترک میسن قانون تعالی جمعیت خانواده.
بله بله بله.
و اونجا از همه کمیسیون های زیر اپ میان، حدود 23 عضو حداقل باید داشته باشه. این انجام شد از 7 مهر ماه، یعنی در واقع اول خود مهر ماه ما شروع کردیم این کارو انجام دادن. بنده در واقع دبیر دوم کمیسیون مشترک هستم.
بله.
ما سال اوایل همون عید امسال این کارو انجام شد. ما حدود 13 جلسه به اصطلاح به صورت علنی داشتیم که تمام جلسات پخش شد، ضبط شد و پخش شد مستقیما از طریق شبکه مجازی. 35 جلسه کمیته های سگانه داشتیم که اونم تقریبا میشه بوده 48 جلسه.
بله.
این کار انجام شد. این طرح صیانتی که از ابتدا بود، اشکالاتی هم بهش وارد بود، تقریبا بیش از 80% تغییر کرد. یعنی این اومد شد یک تحریک قبلا 36 ماده بود شد 22 ماده
بله.
خیلی وسیع با حضور کارشناسان شورای فضای مجازی
بله.
ازم به حضور شما خود مجلس شورای اسلامی خود دولت دولت جدید ستاره کل نیروهای مسلح وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه یعنی هر جا که شما تصف به خصوص تمام کارشناسان سنت‌های مختلفی که مربوطه هست.
آقای نوباوه ببخشید چون فرصت خیلی کوتاه به ازان نزدیک میشه.
من
می‌خوام اینم که بفهمید که کی به صحن قراره بیاد.
خب ببینید این بحثی که اقدام بسیار غیرقانونی در صحن صورت گرفته. اینو چون شما راجع گفتگو هستین معلوم باید بگید.
خواهش می‌کنم.
اصلا قرار نیست این قراری که ما گزارشش رو بدیم و که کار پایان پیدا کرد. اینو اومدن گفتن شما رأی‌گیری کردین اشتباه بوده شما باید رأی از روی سند اولیه رأی میگرفتیم سندی که 5 ماه پیش به ما داده بودن
درسته.
با اومدن گفتن کار ادامه کار این اشتباه و دیروز رأی که گرفتن رأی غیر قانونی بود
خب
یعنی اصلا رأی الان این مسئله که اصلا بیاد بسن نیاد بسن اصلا روال داره
بس.
اصلا این کاری که دیروز مجلس کرد و به خصوص یکی از اعضای هیئت رئیسه دیروز یک مصاحبه بسیار غلطی که من نمیخوام کلمه دروغش بذارم یک خطای بسیار بزرگ و ناآگاهی اعضای محترم هیئت رئیسه نماینده محلات اومدید صحبت‌های خیلی غلطی کرد و اینو متاسفانه صدا و سیمای ما پخش کرد و این الان علیه ایشون ادایجور شده تو اصل 90 و اینو جواب بدن الان اصلا قراری نیست دیگه بیاد تو سن اصلا این فضای مجازی که شما گفتین این تر رو هواست آیا اصلا میتونه بیاد اگه بیخواد بدون تر اولیه بیاد که باره نوها بشه
خب میدونم قرار شد اتفاق بیفته های
نوبابه الان خود رئیس مجلس که کار غلط انجام داده خودش مونده اگه بخواد تر اولیه بیاد که ارزشی نداره که ما قبولش نداریم اگر بخواد تر ثانویه بیاد که خب این کمیسیون رو در واقع میخوان منحلش کنن الان خود هیئت رئیسه مونده چی بیاد سر چی باید رأی‌گیری کنه و در واقع یک بلا تکلیفی بسیار بزرگ خود هیئت رئیسه برای خودش درست
خیلی متشکرم آقای نوباوه عزیز براتون عزیز موفقیت میکنم
ممنونم
خدا نگهدارتون باشه انشالله خدا حافظ خب به استحضار شما هموطنان عزیز و ارجمند برسونم که موضوع گفتگوی سیاسی ما امروز جریان مقاومت و راهبرد جنگ ترکیبی علیه رژیم صهیونیستی است. توضیحات نوباوند درباره طرح صیانت شنیدید. فعلا رو حواس دیگه. حالا تا ببینیم بعدن چی میشه. خب خیلی متشکرم. دم اذان ما هم دعا کنید. خداحافظ.
خب دوستان عزیز به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05 است. از همه شما روزداران گرامی در این روزی که رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها التماس دعا داریم و از شما سروران عزیز روزداران گرامی دعوت میکنم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله الله حبب إليكم